28 خرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مشترک بعد از این که خدمت دوستان عرض کردیم که اشتراک لفظی ممکن است و وجود دارد، همان گونه ای که عکسش الفاظ مترادف هم وجود دارد در لغات، حالا می رسیم به این که استعمال یک لفظ در اکثر از معنا آیا جایز است یا نه؟ بله سلام، همینو بزن دیگه، همین کافیه، همینو بزن. بله بله بزن بزن. بله، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد، دو تا معنا، سه تا معنا، چهار تا معنا، ده تا معنا، آیا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا جایز است یا نه؟ دیرو خدمت شما عرض کردیم اکثر متأخرین قائل به منعن مطلقا. مطلقا یعنی مفرد تثنیه جمع، نفی و اثبات. خب بعضی در مفرد گفتن جایز نیست ولی در تثنیه و جمع جایزه، بعضی گفتن در جمله اثباتی جایز نیست اما در جمله نافیه جایز است. ما ادعامون این است مطلقا جایز است، چه جمله شما اثبات باشد چه نفی، چه لفظ شما مفرد باشد یا تثنیه باشد یا جمع. بلکه بعضی قائل شده اند به استحاله این مطلب، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا، که این استحاله عقلیه فرمایش آقای آخوند است. پس ما ادعامون جواز است مطلقا، بلکه وقوع کثیرن، بلکه حسن کلام به این استعمال لفظ در اکثر از معناست. با این استعمال اصلا بسیاری از محسنات ادبیه بدیعیه اینا درست میشد، شعریه اگر این استعمال جایز نباشد اصلا از بین میرد این محسنات ادبیه. توجه فرمودید، این ادعای ماست. خب ما که قائل به جوازیم، جواز را از کجا میگوییم؟ ادعامون این است که جواز به جهت وجود مقتضی و عدم المانع است. مقتضی چیست؟ مقتضی برای استعمال یک لفظ در معانی مختلف وضع است، یعنی یک لفظ عین وضعهای چه دارد؟ متعدد دارد. و لذا تا این که بعضی گفتن 70 معنا را دلالت می کند، بنابراین اینا می شد اوزا جمع وزن، وضع‌های متعدد. وقتی برای هر معنای یک وضع وجود دارد، بدون و در هر وضعی تقیید به قید وحدت نیست. یعنی وقتی واضع لغتی را برای یه معنا وضع می کند، چنین نیست که تقیید کند این لفظ اختصاص دارد به این معنا به قید وحدت، یعنی به قید این که این لفظ بر معنای دیگری دلالت نداشته باشد. خب چنین مطلبی، چنین تقییدی به قید وحدت وجدانن وجود ندارد. خیلی خوب. و بین دو تا وضع یا بیشتر هم تمانعی در کار نیست که یه وضع از وضع دیگر جلوگیری کند، ممانعت کند. چنین مطلبی هم نیست. بنابراین معانی متعدد برای یه لفظ وضعهای متعدد دارد و همه این وضعهای متعدد قابل چه هستند؟ استعمال. شما این لفظ رو در هر کدوم از این معانی که بخواهید می توانید چه کنید؟ استعمال کنید. پس رفت میکروفون بیاره چطور شد؟ حالا میاره؟ چرا؟ ولی این در قفله. در ایش خرینی؟ بله. این از حیث مقتضی. و اما خب برو بیار میکروفون خودمونو. و اما از حیث عدم المانع. ببینید، پس مقتضی وجود دارد برای اوضاع وضعهای متعدد که یه لغت وضع بشد برای چند معنا. این مقتضی برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. حتی اگر وضع متعدد باشد، مشترک یعنی همین دیگه. یه وضع که شما برای یه معنا وضع کردی، نه، یه لفظ است. قبول داری درز ما را یا نه؟ قبول نداری یا داری؟ یه لفظ چجوری میتوند چند تا معنا داشته باشد؟ یه لفظ چجوری میتوند؟ یعنی یه لفظ نمیتوند چند تا معنا داشته باشد؟ لا حول ولا قوت. کدوم الدنگی میگد لفظ عین یه معنا دارد؟ آقا اینا که همه قبول دارن یه دونه لفظ عین معانی متعدد دارد، اینا قبول نداری؟ خلاص شد. اینی که معانی متعدد دارد، لفظ وقتی جعل میشه برای معنا، یه لفظ جعل میشه برای یه معنا، نه برای ده تا معنا. و یه لفظ برای یک معنا جعل میشد. وقتی لفظ عین معانی متعدد دارد، لابد از این است که وضعش هم چه باشد؟ متعدد باشد. این مقتضی. تمام شد. کجاش گیر دارد؟ خب و اما عدم المانع. عدم المانع این است که آیا منعی وجود دارد از تأثیر این مقتضی؟ اگر شما بخواهید مانعی داشته باشید، مانع یکی از سه قسمه: یا مانع شما از حیث وضع، یعنی از حیث وضع مانع وجود دارد برای تعدد معنا، یعنی یه دونه لفظ را نمی شود برای چند معنا وضع کرد. اینو ملاحظه فرمودید که مانعی از حیث وضع وجود ندارد. یا از حیث واضع، یعنی واضع حال وضع چه می کند؟ برقشو وضع کن از تو تابلو، اون چو تابلو، یعنی وضع واضع حین وضع لحاظ می کند که چی؟ واضع حین وضع لحاظ می کند که وضع دیگری وجود نداشته باشد. توجه فرمودید؟ یعنی وضعش چه باشد؟ خودش متفرد بالوضع باشد. این را واضع در وضعش لحاظ می کند. اینم که گفتیم نیست، واضع چنین لحاظی ندارد. باقی می ماند مانع چی؟ مانع سوم. مانع سوم مانع عقلی است. مانع عقلی یعنی این که عقل حکم بکند که نمیتوان یک لفظ را برای چند معنا چه کرد؟ استعمال کرد. خب پس مانعی که قابل تصور است یا از حیث وضع یا واضع یا مانع عقلی است. از حیث وضع مانعی نیست، از حیث واضع هم مانعی در کار نیست، میموند از حیث عقلی. آیا عقل حکم می کند به این که مانع چه دارد؟ مانع وجود دارد برای وضع یک لفظ برای معانی متعدد؟ بعضی گفتن بله. من هم آقای آخوند است. آقای آخوند در کفایه ادعای مانع عقلی می کند و نظام می فرماید استحاله عقلی وجود دارد. این کفایه، متن کفایه را برای شما می خوانم. در مقدمه اسانی عشر می‌فرماید ولا یکاد یمکن جعل لفظ کذالک، یعنی یه دونه لفظ را نمی‌شد برای چند معنا وضعش کرد. چرا؟ می‌فرماید که الا جعل لفظ امکان پذیر نیست الا لمعنن واحد، یه دونه لفظ را فقط برای یه معنا میشد وضعش کرد نه بیشتر. چرا؟ ضرورتا، پس ادعای ضرورت میکند. ضرورت یعنی استحاله عقلی وجود داره. ضرورت ان لهذا هكذا في اراده معنا ينافي لهذا كذلك في اراده اخر. میگه لفظ اگر بخواد یه دونه لفظ وضع بشه برای یه دونه معنا، باید وجه و عنوان باشد برای اون معنا. یه دونه لفظ نمیتواند وجه و عنوان باشد برای چند تا معنا. خب این وجه عنوان برای معناست. وقتی وجه و عنوان شد برای معنا، یعنی شما لفظ رو که وضع می کنید برای معنا، وجه و عنوانش قرار می دهید برای اون معنا. وقتی وجه و عنوان شد، یه دونه لفظ فقط می تواند وجه و عنوان باشد برای یک معنا فقط. توجه کردید؟ نه بیشتر. حیث ان لهذهی کذالک، یعنی لفظ را بخواهی وجه و عنوان برای یک معنا قرار بدهی، لا یکاد یکون الا بتبع لهذه المعنا. وقتی بخواهی لفظ را وجه و عنوان برای معنا قرار بدهی، باید این لفظ تابع اون معنا بشه. فانیان فیه، لفظ باید فانی در این معنا باشد. فناء، چگونه فنایی؟ فناء الوجه فی ذل وجه، همون گونه ای که وجه فانیه در ذل وجه هست، لفظم فانیه در چیست؟ معناست. و فناء العنوان فل معنون. بنابراین وقتی قرار است لفظ شما فانیه در معنا بشد، هر یه دونه لفظ میتواند فقط فانیه در یه معنا بشد. در ده تا معنا که نمیتوند فانی بشد که، یک معنا. خب و معهو کیف یمکن ارادت معنا آخر معهو کذالک فی استعمال واحد. بنابراین یه دونه لفظ میتواند فانی در یه معنا بشد. چجوری شما میخواید در یه استعمال یه دونه لفظ را که فانی در یک معناست در چند معنا اون رو چه کنی؟ استعمال کنی. لذا آقای آخون می فرمایند استعاله عقلی داره، قصه مثل علت و معلوله. میگن علت واحد از آن چی؟ الواحد لا یستر عنه الا الواحد والواحد لا یستر الا عن الواحد. علت واحد معلول واحد میدهد و معلول واحد ناشی از علت چیز واحد است. این قاعده الواحد است که الواحد لا یستر الا عن الواحد در فلسفه. آقای آخون این قاعده را اینجا تو باب لفظ و معنا دارد ازش استفاده میکنه، همونو اینجا پیاده میکنه. میگه یه لفظ داری، این لفظ برای شما در حکم علت حدوث چیست؟ معناست در ذهن شما. لکن کل لفظن میتواند افاده چه بکند؟ یک معنا، چون لفظ فانی در معناست. وقتی فانی در معنا شد، فانی در معنای چیز واحد است. ما جعل الله فی قلب چی؟ فی قلب ما جعل الله فی رجل من قلبین، خب نمیتواند که یه لفظ بیش از یه معنا رو فانی درش باشه، پس یه معنا فقط میتواند افاده کند. و مع استلزامهی اللحاظ الاخر غیر لحاظهی کذالک فی هاز الحال، اگه بخواهد در حالی که فانی در این معناست فانی در معنای دیگری هم بشود، این استحاله عقلیه دارد. این دلیل آقای آخوند، استحاله عقلیه. دیگران هم اینو گفتن، ولی حالا اونی که جمع و جورتر و به بیان فنی تری میگه، فرمایش آقای آخوند است در کفایه. بعدم یه فرمایشی دارن که دیگه بله دیگه آدم این را نگت بهتر است، اما خودشون فرموده اند. و بل جملته لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظه وجهن لمعنیین و فانیین فی الاثنین، میگه اگه بخواهی استعمال کنی یه لفظ را در دو معنا که یه دونه لفظ فانی بشود در دو معنا و وجه بشود برای دو معنا، این ممکن نیست الا ان یکون اللاحظ احول العینین، مگر اون کسی که این لحاظ رو میکند احول باشد، لوچ دوبین باشد، لوچ باشد، خب یکی رو دوتا میبیند. توجه میفرمایی؟ شما رو که میبیند میگه شما دوتا کجا بودید، در حالی که یه نفر بیشتر نیست. اگر احول العینین باشد، بله میتواند این دوتا لحاظ رو بکنه. یعنی در پایان کلام قائلین به جواز را به چه میگیرد؟ به تمسخر میگیرد، به خطابه. این دیگه خطابه است، این دیگه استدلال نیست. این فرمایش آقای آخوند. آیا این یعنی در پایان کلام قائلین به جواز را به چه میگیرد؟ به تمسخر میگیرد، به خطابه. این دیگه خطابه است، این دیگه استدلال نیست. این فرمایش آقای آخوند. آیا این بیان تمام است؟ خب میگیم خیر. از صدر تا ذیل این بیان اشکال داره. لفظ در وضعش، نه در وضعش و نه در استعمالش، لفظ فانی در معنا نیست. حالا فناش رو بخواهید فناء وجه در ذل وجه بگیرید، یا فناء چه بگیرید؟ عنوان در معنون که فرمود، هیچ کدام این حرفا نیست. اگر بخواهیم ساده تر بگیم، وضع عبارت است از علامت گذاری لفظ برای افاده چی؟ معنا. یه بار دیگه میگم، لفظ وضعش عبارت است از علامت گذاری لفظ برای افاده چه آقا؟ برای افاده معنا. همون گونه که استعمالم همین است. شما وقتی یه لفظی رو استعمال می کنید، اون لفظ رو میارید تا اون لفظ علامت بشد برای اون معنا. حالا کلام این است، آیا یه دونه لفظ نمی تواند علامت چند معنا باشد؟ شما به خاطر این که ببینید میشد یا نه، بقیه علائم رو ببینید. علائمی که شما دارید، آیا تو علامتها، تو تابلوها یه دونه علامت نمیتواند افاده چند معنا بکنه؟ میتوند یا نمیتوند؟ میتوند، خیلی واضح میتوند. یعنی آقا هنو حواسش تو اون سود زدنه، میگه سود زدن میتواند چند معنا داشته باشه. بله، لکن بفرمایید چه معنی داره که یک علامت چند معنا را افاده کند؟ و بعد برای اینکه شما بخن ببینید کدام یکی از این معانی است، قرینه میخواد. توجه فرمودی؟ قرینه میخواهد. آیا تو تابلوها شما نمیتونید یه تابلو یه علامتی داشته باشید چند تا معنا رو برسوند؟ و باید با قرینه معلوم بشه کدام یکی از این معانی است؟ خیلی واضح ممکن است، بلکه واقع هم شده است. داستان لفظ و داستان معنام، لفظ علامت برای معناست، واضح اون رو به عنوان علامت معنا میارد، میگه من اگه بخواهم این معنا به ذهن مخاطبم خطور کند این لفظ را استعمال میکنم. وقتی علامت شد نه فنا است، خب نه چی؟ ذل وجه و وجه است، نه عنوان و معنون است، هیچ کدام اینا نیست. توجه فرمودید؟ بله، تعهد هست. تعهد یعنی این علامت را، این لفظ را ما علامت برای این معنا قرار میدهیم. حالا میتوند یه لفظ را علامت برای چند معنا قرار بده؟ تمام شد، گیری نداره. تو تابلوها شما دارید دیگه، یه تابلو ممکنه چند معنا باشد. خیلی خوب، اون وقت اگه چند معنا شد میبایست که به وسیله قرینه چه بشد؟ معلوم بشه کدام معنا مراد است. خب یعنی شما تابلوی ورود ممنوع رو سر کوچه ای که میبینید، یعنی ورود در این کوچه چیه؟ ممنوع است، درسته؟ حالا همون تابلو اگر روی شرط یک مخدره ای منصوب شده باشد یعنی چی؟ یعنی با ماشین نمیتونی بری این تو؟ ها؟ ببینید خود این. پس الان هر جایی که نصب بشود همون معنای خودش، ببینید یه تابلوی ورود ممنوع، درسته؟ این ورود یه منفیه دیگه، یه منفی، دورش هم قرمز، بله؟ یا خودش قرمز. الان این منفی ورود ممنوع سر خیابونه، یعنی شما با ماشین نمیتونی اینجا وارد شی، ولی پیاده که میتونی بری. تو چرخه و موتورم که تو مملکت ما از همه قوانین چیه؟ مستثنا هست. خب حالا همین را بیارید کجا؟ تو بخش بیمارستان، همین ورود ممنوع. شما تو سی سی یو، آی سی یو، بخش های ویژه خاص که میخند میبینید پشت درش این تابلو رو زد. خب اونجا کسی برد سرش زیر بندازد بره، پرستاره چیکار میکنه؟ بهش میگه آقا مگه تابلو رو نیدی؟ بگه بله، این تابلو در علائم راهنمایی و رانندگی، یعنی با ماشین نمیتونی بیای اینجا. منم که با ماشین نیومدم که خانم، من دارم خودم با پام میام. پس این دلالت ندارد که با پاد نمیتونی بیای.
آینه امکانات مختلفه است، نه که میتونیم اینجا فرق کنیم که فرق به آن واحد ما میخواییم بس کنیم.
سب کن چشم. حالا جواب آقای آخوند دارم میدم. آقای آخوند میفرماید نمیتواند یه لفظ داله بر چند معنا باشه. صبر کنه. نه نه اصلا میگه یه لفظ نمیتواند در چند معنا افاده معنا کنه. میگیم چجوری نمیتواند؟ همین اگر روی شورت خانم باشد علامت ورود ممنوع، یعنی پیاده نمیتونی بری توش. بله ببینید اینا علامته. یه علامت میتواند معانی چه داشته باشد؟ متعدد. بنابراین یه لفظ هم میتواند معانی چه داشته باشد؟ متعدد. لفظ را علامت معنا بگیرید. اگر لفظ را علامت معنا گرفتید، چه این که شما تابلو بکشید؟ خب رفته بود امتحان چه بده؟ امتحان راهنمایی و رانندگی علائم رو بدن. وقت یه تابلو داریم اینجوری ماشین، بله مثلثی است، علامت خطر رو ماشین که نه که، یعنی جاده چیه؟ جاده لغزنده است. این نخونده بود کتاب چی را؟ آیین نامه رو نخونده بود. این دیده بود خب بله یه ماشین دارد، بله اینجوری اینجوری تو جاده نوشته بود اسکی با ماشین ممنوع، یعنی با ماشین اسکی نکنه. یا بله اونجایی که باز یه ماشین است از زیر چرخ‌ها یا از رو دارد سنگریزه میاد، خب یعنی اینجا خطر ریزش کوه. این بابا نخونده بود، برداشت زیرش نوشت که رانندگی در باران ممنوع. فکر اینا بارونه داره میاد و در نتیجه رانندگی در باران ممنوعه. علی ای حال علامت برای هر چیزی وضع کنن افاده اون معنا رو داره. خیلی خوب، ها کذا لفظم علامت معناست. لفظ رو هم برای هر معنایی وضع کنن همون معنا رو افاده می کنن. حالا اگر برای چند معنا وضع کردن آقای موسوی یه لفظ رو برای چند معنا وضع کردن، چه اشکالی داره؟ همون گونه ای که یه علامت رو می شود برای چند معنا وضع کنند. خیلی خوب، تا اینجا قبول. حالا که تا اینجا قبول شد، بیام سر این مطلب که آیا در استعمال واحد، درست شد؟ آیا در استعمال واحد میتوان چه کرد؟ یک علامت را برای چند معنا قرار داد؟ این بحث ماست. خیلی خوب، ولی اینه که میخواد نفی کنه، میرد سر این که اصلا وضع امکان پذیر نیست، استحاله عقلی دارد. این دلیل استحاله عقلیش بلاوجه. این خلط مباحث فلسفی است به مباحث اصولی، نه به مباحث ادبی. یعنی شما قواعد فلسفی را بیای و تو مباحث ادبی، چون اینا بحث ادبی است، خب تو اصول داریم بحث میکنیم چون تو فقه ثمره دارد، ولی اساس این بحث یه بحث ادبی است. شما مباحث فلسفی و قواعد فلسفی را بیایی در دانش اصول و در مباحث الفاظ و مباحث ادبی، با بخیر ازش استفاده کن. این میدونید یعنی چی؟ این بله یعنی این که مثلا در میدان مانور به جای تیر مشقی از تیر جنگی استفاده کردن، به جای این که بچه ها را اسلحه بازی بهشون بدن اسلحه واقعی بهشون بدن که بچه ها با اسلحه واقعی بازی کنن. خب هر چیزی جای خودشو داره. قواعد فلسفی مال بحث فلسفه است، تو اصول و تو مباحث الفاظ و تو ادبیات و مباحث ادبی که کاربرد ندارد جناب آقای آخوند. بعد ما عرض میکنیم آقای آخوند ما اصلا از دلیل و همه چی گذشتیم. گفت ادل و دلیل علا امکان شی وقوع. درسته؟ آیا واجب الوجود ممکن است؟ میگویم آقا وقتی که ما ملاحظه کردیم دیدیم در این عالم واجب الوجود تحقق دارد، معلوم میشه چی؟ ممکن است که تبدیل به واجب شده الان تحقق داره. یعنی به امکان، مراد از امکان اینجا امکان چیست؟ ذاتی. خب یعنی ممکنه تا بله ممکنه و واقع شده. وقتی واقع شده دیگه دلیل بر محکمتری برای امکان جز وقوع نیست. خب به آقای آخوند میگیم آقای آخوند شما این اشعار عربی رو برای ما معنی کنید، مشابهش تو زبان فارسی خودمونم الا ماشاءالله هست. حالا ما برای شما چون زبان قرآن عربی است و استدلال به کلام عرب است اشعار عربی میخوانیم. ببین آقای آخوند اینا رو بگه چجوری معنا میکنه. شاعر در مدح رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم میگوید، ملاحظه بفرمایید، المرتما فی دجا والمبتلا به اما والمشتکی زمعا والمبتقی دینا. میگه کسی که گم شده تو تاریکی، یک، دو، مبتلا به عمى، کسی که کوره، مبتلا شده به نابینایی، کور، مشتکی زمعا، کسی که شکایت دارد از چی؟ تشنگی، والمبتقی دینا، کسی که به دنبال این است که قرضش را ادا کند. اینا شدن چند نفر؟ چهار نفر. یعتون سدته من کل ناحیت، میگه همه اینا میان سده پیامبر در پیشگاه رسول خدا، همشون از هر ناحیه میان پیش رسول خدا، و یستفیدون من نعمائهی عینا، و اینا همه از نعمتهای رسول خدا استفاده می کنند و درخواست می کنند عینا، یه عین را. عین اینجا الان در چند معناست؟ چهار معنا. یک لفظ عین استعمال شده در چهار معنا. اونی که تو تاریکی است دنبال چه میگردد؟ خورشید. عین به معنا خورشید. اونی که کوره به دنبال عین به معنا عین باکیه، چشم. مشتکی زمان، تشنه به دنبال عین چه میگردد؟ جاریه. کسی که دین قرض دارد دنبال عین میگردد به معنا ذهب، طلا. عین به معنا ذهب، یکی از معانی عینه. میگه تمام این چهارتا میان پیش رسول خدا و از مقام منیع رسول خدا عین میخواهند. خب آقای آخوند، بزرگوارانی که قائل به عدم جواز استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا هستید، این عین را چهار تا معنا شاعر براش در نظر گرفته: خورشید، چشم، چشمه، طلا. با این چهار معنا، چهار قسمی که گفت چه میشد؟ به حاجتاشون میرسن، نیازشون برطرف میشد. شما میگی یه معنا دارد؟ خب کدام یکی از این چهار معناست؟ یک در ثانی. او وقت بقیه اون ستای دیگه چه میشن؟ شما بگی معنای اول خورشید. اگه خورشید باشه، نابینا با خورشید چه خاصیتی براش داره؟ خورشید وقتی کوره کجاست؟ چند تا استعمال؟ خب یه دونه لغته. خب عینا یه لفظه، یه لفظ چهار تا معنا داره میده. چهار بار که نگفته عینن 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 عینا، یه دونه لفظ به کار برده. استعمال یه لفظ است در چهار معنا. چهار تا لفظ که نگفته عزیزم، یه لفظ، یه بار گفته آقا. استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد را آقای آخوند جایز میداند یا نه؟ جایز نمیداند. این عین الان در چهار معناست. اگه چهار معنا نده شعر تمام نیست، شعر ناقصه. اگه یه معنا گفتی یا سر اون ستای دیگه چی میمونه؟ بیکلا میمونه. اگه گفتی طلا، خب دین بحث از چی چیه؟ بحث همینه. آقا ما اصلا با وضعش آقای موسوی کفایه بخونم؟ کفایه رو قبول ندن؟ آقا کیه ما این گوشگاه؟ قد اختلفو فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا. آیا یه دونه لفظ رو میشد در چند معنا استعمال کرد؟ وضعش رو قبول، استعمال میشد استعمال کرد یه لفظ رو در چند معنا؟ علا سبیل الانفراد و الاستقلال، یه دونه لفظ باشد. یه دونه لفظ افاده چهار تا معنا بده. میشد به ان یراد و منهو، از این یه دونه لفظ اراده بشود کل واحدن، هر یکی از این معانی مثلا چارگانه. میشد از یه دونه لفظ این استفاده بشد کما اذا لم یستعمل الا فیه، مگر مثل همان گونه‌ای که یه دونه لفظ افاده یه معنا میکند، میشد یه دونه لفظ افاده چهار معنا بکند؟ و در چهار معنا استعمال بشود، با قرینه یا بدون. اصلا این استعمال صحیحه یا نه؟ آقای آخون میگه استحاله عقلیه دارد. با قرینه که نمیشد استحاله عقلیه را درستش کرد که. خب پس یه بار که شد، یه بار تو مؤیدی. خب الحمدلله که یه بار مؤید شد نه مستشکل. خب این یه شعر. یکی دیگه برای شما بخوانم. ازش سوال میکنن ایل مکان تروم ثم من الذی تمزی له، کجا میری؟ پیش کی میری؟ ایل مکان تروم، به کدام مکان قصد داری میری؟ ثم من الذی تمزی له، چه کسی است که تو داری میری پیش او؟ فعجبته المعشوقا، جوابش دادم یک کلمه المعشوق. این کلمه معشوق استعمال شده در دو تا معنا، کجا میری؟ مکانی به نام معشوق. متوکل عباسی در سامرا قصری بنا کرده است، اسم این قصر رو گذاشته است چی؟ المعشوق. معشوق اسم قصر متوکل است در شهر سامرا. میگه کجا میری؟ میگه میرم قصر معشوق تو سامرا. پیش کی میری؟ پیش معشوق. استعمال لفظ در اکثر در دو معنا. هر کدوم از یه دونه معنا رو که بخوای بگی ندارد، یکی از این دو تا سوالی که ازش کرده اند و با او با یک کلمه جواب داده، یکیش بی جواب میمونه. ای گفتی مراد از معشوق، معشوق اشتقاقی است، یعنی معشوقه را دارد میگه. خب و کجا داری میری؟ جواب کجا داری میری چی شد؟ نداده. اما اگر گفتی هم معشوق اشتقاقی است، یعنی من عشقهو، هم معشوق نام قصر، اسم مکانه. خیلی خوب، بنابراین هر دو تا جواب رو با یک کلمه داده است. این استعمال لفظ در اکثر از معناست. حالا آقای آخوند نه یه دونه دلیل برای استحاله عقلی، الف دلیل بر استحاله عقلیشم که اقامه کند، وقتی که در خارج واقع شده است، ادل و دلیل علا امکان شیء وقوعه فی الخارج. بفرمایید. یا سوم ازش میپرسند، خب یک کسی که از طولانی شدن شب به واسطه مرضش شکایت داره، بیمار شب براش چه میشد؟ چون مریضه طولانی میشد. خیلی خوب، چرا؟ چون رو بدنش دمل هست. دمل یعنی چی؟ قده های چرکین، سوزه های چرکین رو بدنش وجود دارد و این سوزه های چرکین اذیت می کند بیمار را، می سوزد. خب و نمی گذارد بخوابد. شب براش چی شده است؟ طولانی شده. وقتی که شب برش به واسطه این سوزه های چرکین، قده های چرکین طولانی شده است، میگه و ما للیلی و ما لها من فجرون، میگه و ما للیلی، این شب من چقدر شب بلندی است، چرا پایان نمیپذیرد، چرا تمام نمیشد. و ما لها فجرون، و ما لها فجرون، و ما لها فجرون، و ما لها فجرون. این فجر دو تا معنا اینجا داره، یه فجر به معنا صبحگاهان، یه فجر به معنا چی؟ انفجار چی؟ این دملها، این دملها، قده ها، سوزه ها، وقتی منفجر بشه و چرکش خارج بشه چی میشد؟ بهبود پیدا میکنه، آروم میکنه. میگد که و ما لها فجرون، گویا فجری وجود ندارد. ما لها، برای لیل فجری وجود ندارد، یا برای دملها فجری وجود ندارد، هر دو رو میگه. میگه اگه شب صبح بشد، خب دم صبح میگن مریض چی میشد؟ خوابش میبرد. دم صبح که میشد دیگه یه قدری درد چه میکند؟ بالاخره چون نگذاشته بخوابد تقریبا بیهوش میشد دم صبح که میشد. میگه فجر یکی پس به معنا صبحگاهانه، یکی دیگه به معنا انفجار این دمل هاست. اینا سر باز کند، ای قده های چرکین، ای سوزه ها سر باز بکند، راحت میشد. این استعمال در دو معنا، توجه فرمودی؟ خب الان اینا رو آه. خیلی خوب، او چهار معنا با قرینه تعیین شد از میان 70 معنا. مشکل در قرینه نیست، مشکل این است اگر استحاله عقلیه دارد. آقا استحاله عقلیه با اقامه قرینه تصحیح نمی شود. شریک الباری عقلا چیه؟ مستحیل است. الف قرینه بذار، نه یه قرینه با، الف قرینه بذار. آیا شریک الباری از استحاله عقلی خودش خارج می شود؟ نه، ضرورت شعر نیست، حسن بیان است، حسن بیان است. توجه می فرمایی؟ یعنی اینا محسنات ادبی است. آقا ببینید، ما در علم بدی یک چه داریم؟ یه بحثی داریم به نام چی؟ به نام توریه، توریه بدیعیه. بله سکاکی اسمشو میگذارد ایهام، لکن توریه بدیعیه است. در توریه بدیعیه یه لفظ دارای دو یا چند معناست و شاعر همون چند دو یا چند معنا را چه کرده است؟ اراده کرده است. به این میگن توریه، یا شاعر باشد یا ناظم باشد یا ناصر، یعنی نثر بنویسد، فرقی نمی کند. در توریه بدیعیه لفظ شما چند معنا دارد و کسی که متکلم شاعر یا نثر نویس شماست همه اون دو یا چند معنا را اراده کرده است. و به این میگن توریه بدیعیه. در مقابل توریه چی؟ در مقابل توریه عرفیه. در توریه عرفیه لفظ دو معنا دارد، یه معنای قریب دارد، یه معنای چی؟ بعید داره. ذهن انتقال پیدا می کند به معنای چی؟ قریبش. خب ذهن انتقال پیدا می کند به معنای قریبش، لکن متکلم در توریه عرفیه اراده کرده است معنای چرا؟ بعیدش را. و لذا آیون میگن توریه مندوحتون من الچی؟ کذب. میگه میخوای دروغ نگویی توریه کن. مراد این توریه عرفیه است. ذهن مخاطب شما از این لفظ از این لفظ می رود به معنای قریبش و شما معنای چرا اراده کرده اید؟ بعیدش را اراده کرده اید. بله احسن. پس چشم اینجا افاده دو معنا کرد، یکی افاده چشم به معنا طاعت یعنی اطاعت میکنه، یکی چشم به معنا عشق آب چشم. قرینه ای هم وجود ندارد. اگر یه معناش رو بگیرید، لطافت و حسن شعری شما از بین رفته است. اگر چشم رو به معنا طاعت بگیری، دیگه این شاعر چیزی نگفته. هر خانمی که دستور میدهد شوهر بیچاره بخت برگشته فلک زده میگد چی؟ چشم. میگه چشم. ها این که لطافت شعری ندارد که. اما وقتی مراد از این چشم، یه بار دیگه شعر رو بخونیم آقای فیاض. مزرعه را آب میدهی، میگوید به چشم آب میدهم. خب به چشم آب میدهم یعنی بله اطاعت میکنم، میرم مزرعه را آبیاری میکنم. یکی دیگه اصلا به اشک چشمم مزرعه تو را آب میدم، یعنی حتی اگر آبی نباشد و خشک سالی باشد به اشک چشمم مزرعه تو را آب خواهم داد. چرا؟ چون طاعت تو لازم است. وقتی دو تا معنا این عبارت پیدا کرد، او وقت لطیف میشد، میشه ادبی. توجه کردی؟ والا اگه یه معنا باشد که ادبیتی درش نیست، هنری درش نیست، ذوقی درش نیست. خب در کلمات شعرا و در کلمات غیر شعرا و در کلمات فصحا و بلغا و ظرفا از این معانی چیه؟ از این معانی زیاد. توجه میکنی؟ آمده، هیچ قرینه ای هم نداره، آمده به زنش گفته ان آقا رفته زن گرفت، زن شروع کرده از چی؟ بد اخلاقی. خب زن شروع کرده بد اخلاقی، شما رفتی زن گرفتی، چرا رفت؟ آقا برای زنه قسم میخورد، میگه بیا اینجا، من نرفتم زن بگیرم. اونایی که به تو گفتن من زن گرفتم دروغ گفتن. شما برای اینکه مطمئن بشی من اگر زن گرفته باشم لله علیه بر خودم واجب میکنم تا قبل از ظهر 7 دور دور خانه خدا چه کنم؟ طواف کنم. خوبه؟ منو قبول داری؟ زن بیچاره حساب میکند خانه خدا کجاست؟ مکه. این آقا کجاست؟ اصفهان. خب الان چجوری از اصفهان تا قبل از ظهر که 2 ساعت مونده است میخواد 7 برد تا مکه و 7 دور دور خانه خدا طواف کنه؟ میگه خیلی خوب. پس میگه حالا قبول کردی من زن نگرفته؟ زن میگه بله. مشکل چه شد؟ حل شد. خانومی که بدخلقی میکرد دیگه خیالش راحت میشد که شوهرش زن نگرفته است. درسته؟ دیگه جو خانه آرام میشد. آقا تشریف میارن مسجد. وقتی آمدن تو مسجد پیش از ظهر قبل از این که به نماز بایستد و اذان بگوین 7 دور دور حیات مسجد میچرخد. من برم لازم باشد 7 دور دور خانه خدا طواف کنم بچرخد. 7 دور میچرخد بعد میرد از اونو میگن میرد تو محراب. لله علیه به نظرش به عهدشم وفا کرد یا نه؟ خانم از خانه خدا چی به ذهنش آمد؟ کعبه. این آقا از خانه خدا چه قصد کرده است؟ المساجد و بیوت الله فی ارضه. 7 دور دور خانه خدا گشت. زنم گرفته بودا، نه اینکه زن نگرفته بود، زنم گرفته بود. خبرم که به زن داده بودن خبر درست بود، لکن الان خونش آشوب شده بود، تو منزل کودتا شده بود. خب الان دیگه تو این آشوب این نمیتوانه زندگی کنه، باید جبر آروم میکرد. تمام شد. به این میگن چی؟ توریه عرفیه. ما یه توریه عرفیه داریم آقا، یه توریه بدیعیه داریم. این توریه عرفیه را با توریه بدیعیه خلط نکنید. انشالله جلسه آینده این دوتا رو توضیح میدم، فرقشم به شما میگم. فقط یه مناقشه ای که با مشهور ما داریم این است که مشهور میگن التوریت و مندوحتون من الکذب، توریه راه فرار از دروغ گفتن است. ما اینو قبول نداریم. ما توریه را هم کذب میدانیم. توجه فرمودید؟ چرا؟ به خاطر اینکه الفاظ ظهور دارد در همون معنای غریبش، بنابراین وقتی الفاظ ظاهر در معنای غریبه، شما وقتی اراده معنای بعید رو میکنی این در واقع دروغه. حالا مشهور میگن مندوحتون من الکذب، ما این مندوحه از کذبشو ما قبول نکردیم. نگاه کنید بحث کذب مکاسب محرمه، اونجا گفتیم ما این مندوحه را قبول نداریم، بلکه توریه را هم کذب میدانیم چون خلاف ظاهره. خب لذا این حالا یه بحث فقهی است، وارد این نمیشیم. توریه بدیعیه چیست؟ نگاه کنید توریه عرفیه چیست اینم نگاه کنید و اونجا ببینید که در هر دو تا توریه شما استعمال لفظ واحد دارید در دو یا چند معنا. این بحث طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. بکنید و اونجا ببینید که در هر دو تا توریه شما استعمال لفظ واحد دارید در دو یا چند معنا. این بحث طلب شما انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.